ساعت 10 به وقت تهران و 7:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی و پراگ شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. جلسه شورای امنیت برای بررسی بحران اوکراین برگزار شد. به گفته رئیس سازمان انرژی اتمی، تأمین سوخت نیروگاه بوشهر به 30,000 سانتریفیوژ جدید نیاز دارد. آمریکا میگوید عدم صدور ویزا برای ابوطالبی بر مذاکرات هسته‌ای تأثیری نداشته است. جلسه اضطراری شورای امنیت برای بررسی خشونت‌های روزافزون در شرق اوکراین در ساعات نخستین بامداد روز دوشنبه در مقر سازمان ملل در نیویورک برپا شد. این جلسه به درخواست روسیه برگزار شد و ویتالی چورکین نماینده این کشور در سازمان ملل در آغاز جلسه از تصمیم دولت اوکراین برای فرستادن نیرو به شرق اوکراین ابراز نگرانی کرد. در جلسه امروز شورای امنیت مارک لایل گرانت سفیر بریتانیا در سازمان ملل گفت که بر اساس تصاویر ماهواره‌ای روسیه حدود 35 تا 40,000 نیروی نظامی مجهز را در مرزهای اوکراین مستقر کرده است و به روسیه برای هر گونه اقدام نظامی احتمالی در شرق اوکراین هشدار داد. رئیس سازمان انرژی اتمی روز یکشنبه در یک برنامه تلویزیونی گفت که ایران برای تأمین سوخت نیروگاه بوشهر به 30,000 سانتریفیوژ دیگر در نطنز نیاز خواهد داشت. در حال حاضر در تأسیسات نطنز 20,000 سانتریفیوژ نصب شده است. این در حالی است که ایران در چارچوب توافق هسته‌ای ژنو اجازه ندارد که بر تعداد سانتریفیوژهای خود بیافزاید. این توافق در روز 29 تیر ماه به پایان می‌رسد و ایران و گروه 5+1 تا آن زمان فرصت دارند که به توافق دراز مدت دست یابند. آقای صالحی در این مصاحبه نگفت که راه حل ایران برای تأمین سوخت نیروگاه هسته‌ای بوشهر چیست؟ نماینده آمریکا در سازمان ملل روز یکشنبه گفت که عدم صدور ویزا برای حمید ابوطالبی بر مذاکرات هسته‌ای تأثیری نداشته است. حمید ابوطالبی از سوی تهران به عنوان سفیر ایران در سازمان ملل انتخاب شده، اما آمریکا میگوید به دلیل دست داشتن آقای ابوطالبی در گروگانگیری سال 58 برای او ویزا صادر نخواهد کرد. وزارت خارجه ایران اعلام کرده که انتخاب خود را تغییر نمی‌دهد و این اختلاف را از طریق ابزارهای قانونی در سازمان ملل پیگیری خواهد کرد. سامانتا پاور نماینده آمریکا در سازمان ملل در مصاحبه با تلویزیون ABC گفت که به رغم این مجادلات مذاکرات ایران و گروه 5+1 کماکان چون گذشته ادامه دارد. فرمانده سپاه روز یکشنبه در همایش بهداشت و سلامت گفت اسلامی شدن برخی دستگاه‌ها به کندی پیش می‌رود. به گزارش خبرگزاری فارس، سرلشکر محمد علی جعفری افزود همه دستگاه‌های نظام اسلامی باید همه چیزشان و همه روش‌ها، نظام‌ها و آیین‌ها و فرهنگ سازمانیشان مبتنی بر مبانی دینی اسلام باشد. او توضیح نداد که کدام بخش از نظام جمهوری اسلامی در حال حاضر به گفته او به اندازه کافی اسلامی نیست. خب میرسیم به گزارش‌های خبری این ساعت. مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه دو فوریت طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت را رد کرد، اما یک فوریت این طرح تصویب شد. در صورت تصویب نهایی این طرح، سقط جنین، عقیم‌سازی و تبلیغات درباره کاهش فرزندآوری ممنوع می‌شود و مجازاتی برای متخلفان در نظر گرفته شده است. آپتین صدر در گزارشی به این موضوع پرداخته است.
مدت هاست که موضوع تشویق به افزایش جمعیت در ایران از سوی مقام های حکومتی دنبال می شود تا اینکه عاقبت مجلس ایران روز یکشنبه فوریت طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت را تصویب کرد، هرچند که طرح دو فوریتی پیشگیری از کاهش جمعیت رأی نیاورد. محتوای طرح دوفوریتی این بود که اقدام‌ها درباره عقیم‌سازی، سخت جنین و تبلیغات برای تشویق به کاهش فرزندآوری ممنوع است و مرتکبین این اعمال به مجازات‌های قانونی محکوم می‌شوند. پیشگیری از کاهش جمعیت و افزایش نرخ باروری همواره با تأکید آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی همراه بوده است.
معتقدم که کشور ما با امکاناتی که داریم میتوانه 150 میلیون جمعیت داشته باشه. من معتقد به کثرت جمعیتم. هر اقدامی، تدبیری که میخواد برای متوقف کردن رشد جمعیت انجام بگیره بعد از 150 میلیون انجام بگیره.
اما مهرداد درویش‌پور، جامعه شناس مقیم سوئد، درباره چگونگی نحوه اجرای سیاست پیشگیری از کاهش جمعیت معتقد است بدون امکانات تشویقی چشم‌انداز روشنی متصور نخواهد بود.
در کشورهایی که با کاهش رشد جمعیت روبرو هست، مثل بسیاری از کشورهای اروپایی، برای حل مسئله جمعیت هیچ کس تلاش نمی‌کنه امکانات آموزشی رو برای جلوگیری از بارداری محدود کنه. هیچ دولتی در دنیا از طریق تشدید فشار دنبال افزایش جمعیت نیست. این سیاست جمهوری اسلامی ایران در همه جای دنیا برعکسه. یعنی اگر دولت‌هایی علاقمند هستن و یا نیازمند هستن جمعیت جامعه افزایش پیدا کنه، سعی میکنن امکانات تشویقی ایجاد بکنن که به این ترتیب خانواده ها تشویق بشن بتونن به بچه داری بیشتر روی بیایی. مثلا در جامعه سوئد نوعی تنظیم کردن قانون رو که حتی اگر فرد دو تا بچه پشت سر هم بیاره از چنان مزایایی برخوردار میشه که اگر فاصله به دنیا آمدن این دو بچه چند سال باشه، بسیاری از مزایایی از دست میره. خود این سیاست تشویقی باعث میشه که خب خیلی از کسانی که میخوان بیش از یک بچه داشته باشن پشت سر هم این بچه رو به دنیا بیارن، از لحاظ مالی، از لحاظ امکاناتی که به دست میارن سودمند هست.
به گزارش خبرگزاری های ایران، در جلسه روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، حسین علی شهریاری نماینده سیستان و بلوچستان به عنوان یکی از طراحان طرح دوفوریتی افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت گفت که بر اساس آمار ثبت شده در ایران سال 1390 میزان باروری در کشور به کمتر از 2 فرزند کاهش یافته است. این در حالی است که به گفته او 14.5% زوجهای ایرانی نابارور و 20% خانواده ها نیز تک فرزند هستند. یونس اسدی نماینده مشکین شهر در مخالفت با دوفوریت این طرح گفت باید به کار، مسکن، آموزش و حقوق شهروندان نیز توجه کرد. مهرداد درویش‌پور چون این طرح‌هایی را مقدمه گسترش فقر می‌داند.
بهت‌انگیزه این سیاست به گمان من برخلاف تصورشون نه تنها کمکی نمی‌کنه به اینکه جامعه با کیفیت بالاتری با تولید مثل همراه بشه، بلکه در مناطق محرومتر این امر فقط میتونه به گسترش فقر منجر بشه. سیاستی که بخواد همراه باشه با افزایش جمعیت قطعاً باید برای این امر روی 3 زمینه درآمد مالی خانواده ها، آموزش و مسئله بهداشت به طور جدی کیفیت رو افزایش بده که نگرانی خانواده هایی که ممکنه تولید فرزند رو از پسش بر نیان کمتر بکنید.
طرح دوفوریتی افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت ایران یک شنبه به رأی نمایندگان گذاشته شد اما رأی نیاورد. پس از آن نمایندگان با 131 رأی موافق از 204 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به یک فوریت این طرح رأی مثبت دادند.
گزارش آبتین صدر را میشنیدید. اما حالا نوبت میرسد به صدای آن دسته از شنوندگان رادیو فردا که ما و دیگر شنوندگان را از نقطه نظرهای خود با خبر کردند، به امید آن که به زودی نظر شما شنونده عزیز را هم در این برنامه داشته باشیم.
لطف بفرمایید به این آقای رهبر بگید شما که فرمان میدید کشور ما توان اداره 200 میلیون داره، اخیراً با این جمعیت 70 میلیونی مشکل آب داره، در آینده چه خواهد شد؟ آیا نفت بدیم یه باشه نبی باشه آب بگیریم؟
میخواستم آقای روحانی بگم این بنزین و گاز ایل گرون میکنی، آیا با 10% 15% حقوق بازنشسته که همه چی گرون میشه آقای روحانی میتونن مردم زندگی کنن؟ آقای روحانی این همه مالیات بر ارزش افزوده ارزهای گاز و آب و برق خانگی، آیا برق خانگی گاز خانگی مالیات بر ارزش افزوده داره؟ آقای روحانی شما خجالت نمیکشی همه چیز گران میکنی، آب، برق، گاز، تلفن، بنزین، آیا حقوق 580 تومن یک کارگر با کره خونه و خرج بچه و شیر بچه میرسه به اینا؟
دادن یارانه را محکوم کنن حتی برای قشر ضعیف و روستایی، چرا که در دراز مدت برای اونها هم جواب عکس میده. پیشنهاد من به دولت روحانی اینه که به جای دادن یارانه، بودجه آموزش و پرورش، بهداشت عمومی، حمل و نقل عمومی، مسائل محیط زیستی، کارهای زیربنایی و تولیدی رو دنبال کنه که شامل همه مردم میشه و همه میدونن که بیشترین هزینه رو قشر ضعیف برای موارد بالا داره صرف میکنه.
نظر چند تن از شنوندگان رادیو فردا رو میشنیدید و حالا نوبت میرسد به مروری بر روزنامه های صبح در گفتگوی میرعلی حسینی با شهرام رفیزاده.
روزنامه اطلاعات امروز گفتگوی مفصلی منتشر کرده با آقای علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و آقای صالحی در این گفتگو خبر داده که جمهوری اسلامی از مدتی پیش به کشورهای 5+1 پیشنهاد داده تا اونها در بازطراحی راکتور عراق مشارکت کنند با جمهوری اسلامی. البته آقای صالحی در این گفتگو اشاره کرده که مقام‌های کشورهای 5+1 در جریان مذاکرات هسته‌ای با جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کردند که همچنان ممکن است راکتور آب سنگین عراق منجر بشه به فعالیت‌های نظامی هسته‌ای و آقای صالحی گفته که ما تلاش کردیم که این بار به نفع کشورهای 5+1 شک کنیم و به همین دلیل این پیشنهاد رو به اونها دادیم تا اونها در طراحی، یعنی بازطراحی و تجدید نظر در قلب راکتور هسته‌ای عراق با جمهوری اسلامی مشارکت بکنند تا هر گونه شک و شبهه‌ای از جانب کشورهای 5+1 برطرف بشه.
احتمال افزایش تعرفه‌های پزشکی در مراکز درمانی دولتی عنوان مطلبی است در روزنامه شرق. این تعرفه‌ها چقدر قرار افزایش پیدا کنه آقای رفیزاده؟
اونطوری که روزنامه شرق نوشته حدود 50-60% احتمال افزایش تعرفه ویزیت پزشکان و همچنین بیمارستان‌های دولتی وجود داره و البته این روزنامه اشاره کرده که مثلث وزارت بهداشت، وزارت کار و رفاه اجتماعی و سازمان نظام پزشکی در روزهای اخیر این مصوبه رو تصویب کردن و دنبالش هستن که اون رو به اجرا بگذارن. روزنامه شرق نوشته که به ویژه سازمان نظام پزشکی تاکید داره که با توجه به نرخ تورم 49% در حوزه بهداشت و درمان، دست کم ویزیت و تعرفه های پزشکان و همچنین بیمارستان های دولتی در سال 93 باید بین 50-60% افزایش پیدا بکنه و البته این روزنامه، یعنی روزنامه شرق، این پرسش رو مطرح کرده که آیا مردم توان مالی پرداخت افزایش 60% هزینه های بهداشت و درمان رو خواهند داشت یا نه. در این حال روزنامه شرق یادآوری کرده که از سال 83 تا کنون بین 400-700% در بخش بهداشت و درمان افزایش قیمت داشتیم.
افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت عنوان مطلب مفصلی است در روزنامه جام جم و شما حتما درباره سخنان مخالفان و موافقان این طرح در مجلس برای ما خبرهایی دارید.
روزنامه جامع جمع امروز گزارش داده که روز گذشته مجلس شورای اسلامی با تصویب یک فوریت طرح افزایش جمعیت در ایران یک گام برای افزایش جمعیت برداشته و این روزنامه اشاره کرده که مخالفان و موافقان در مجلس بر سر این طرح با هم دیگه بحث‌های رو مطرح کردن، از جمله آقای محمد حسین شهریاری که رئیس کمیسیون بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مجلس شورای اسلامی هست و از طراحان این طرح به روزنامه جامع جمع گفته که ما در صدد هستیم با تصویب نهایی این طرح گامی برداریم به سوی رساندن جمعیت ایران به 300 میلیون نفر، چون ایران به گفته ایشون 300 میلیون نفر ظرفیت داره. اما آقای مهرداد لاهوتی که از نمایندگان مخالف این طرح در مجلس بوده به روزنامه جامع جمع گفته که این طرح بسیار افراطی هست، به این دلیل که در بخشی از این طرح که یک فوریت اون به تصویب رسیده هر گونه محدودیت در فرزند آوری و همچنین مسائلی از قبیل وازکتومی ممنوع اعلام شده و حتی تبلیغات اینها در رسانه‌ها هم ممنوع خواهد بود. علاوه بر این آقای مهرداد لاهوتی گفته که برای افزایش جمعیت باید زیرساخت‌ها فراهم بشه در حالی که در ایران چنین نیست.
مروری بود بر روزنامه‌های صبح در گفتگو با شهرام رفیزاده. امیدوارم توجه شما به برخی عناوین روزنامه‌ها جلب شده باشه و این برنامه بتونه همیشه اطلاعات مهم رو به شما ارائه بده. در انتهای این بخش خبری به آگاهی می‌رسونم که امکان تماس 24 ساعته با رادیو فردا وجود دارد. شماره تلفن پیامگیر رادیو 00 4202 2112 2112، تکرار می‌کنم 00 4202 21 12 21 12. بخش بعدی خبرها ساعت 10:30 دقیقه.